وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. از اینجا که قاعده لا ضرر در فقه آثار عملی زیادی داره، لذا بحث در این قاعده را بزرگان متأخر مبسوط آورده اند. ما هم به تبع ایشان مطالبی که مخصوصا سید استادنا الخوئی رضوان الله علیه در این مقام ذکر کرده اند، این را من یک توضیح کافی انشاءالله بدم تا ببینیم که بالاخره متجه در بین اقوالی که در مفهوم این حدیث گفته اند خدا بر. در جلسه قبل عرض شد به این که این حدیث چهار دال و چهار مدلول داره. دال اول کلمه ضرر بود، دال دوم کلمه ضرار بود که گفتیم بعید نیست که مصدر باب ثلاثی باشه مثل کتاب، و ممکنه مصدر باب مفاعله باشه به قرینه اینکه رسول الله به ثمره فرمودن انت رجل مزار ولا ضرار بود. ولی اگر باب مفاعل هم بود دلالت بر اثنینیت نداره، به دلیل اینکه ثمره او اضرار به انصاری میزد و به عکس نبود. و از این قبیل آیاتی هم تمسک کردیم که ضرار لازم نیست طرفینی باشه. رسید بحث به کلمه لا. لا آیا لا ناهیه است یا لا نافیه است؟ اینجاست که مقداری معرفت الآراء شده. بیانی مصاد خویی رضوان الله علیه تارند که من بیان ایشون را ذکر می کنم، بعد برسیم به وجوه محتمل. ایشون می فرمان ما در فحص و تتبعی که در لا ورود لا بر جمله اسمیه کردیم، ابتداعا به دو نحو کلمه لا به کار گرفته شده. نحو اول این است که کلمه لا بر غیر حکم وارد شود، یعنی یا وارد شود بر موضوعی از موضوعات، یا وارد شود بر متعلق حکم، مثل لا ربا بین الوالد والولد، یا مثل لا رفس ولا فسود. پس قسم اول در لا نافیه که بر جمل اسمیه وارد می شود، آن است که مدخول لا یا موضوعی از موضوعات باشد یا متعلقی، نه خود حکم. قسم دوم اونجا ایست که خیر لا وارد شود در خود حکم، وارد شود بر حکم بر جمله ای که نافی خود باشه، مثل لام مناجشت فی الاسلام یا ما جعل فی الدین من حرج. ابتداعا به این دو نحو تقسیم میکنیم. قسم اول که مدخول الله متعلق یا موضوعی از موضوعات این نیز بر دو گونه است، تارتا مدخول اصل طبیعت و اخرى مدخول لا حسه ای از یک طبیعی است. اسم اول مثل لا رفس ولا فسوق، اینجا اولا اضافه به دین به اسلام نشده، پس داخل در قسم اول، ثانیا متعلق به حسه خاصی نیست بلکه مدخول طبیعی رفس و طبیعی فسوق و طبیعی جدال لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قسم دوم اون که حسی از یک طبیعت مدخول لا قرار بگیره، مثل لا ربا بین الوالد والولد، مثل لا شک للامام اذا حفظ عليه المأموم. در قسم اول فضلا به حسب قاعده نحو و لغت عرب، لا نافیت للجنس وارد شده است بر یک طبیعی، همونطوری که اگر گفتیم لا رجل فی الدار معناش نفی طبیعت رجل تکوینن در خانه است، در لا رفس ولا فسوق هم مقصود نفی منتها اینجا چون در لسان شارع واقع شده، پس لا رفس ولا فسوق یعنی در شریعت اسلام رفس و فسوق و جدال نیست. طبعا چون قطعا رفس و فسوق و جدال که هست، این همه حاجی میرن در مکه و از اونها این سه امر واقع میشه، پس بازگشت لا در مقام تشریع به عدم جواب و اثبات و حرمت، معناش اینه که پس حج در حج حرام است رفس و حرام است فسوق و کم له من نظیر. بسیاری از اوقات شارع مقدس در مقام تحریم از لا نافیه بهره برده، برای اینکه میخواد بگوید اونقدر این طبیعت مبغوضه که گویا نباید وجود داشته باشه. این همان است که میگویند جمله خبریه گاهی دلالت بر ایجاب و گاهی دلالت بر تحریم میکنه. ایجابش مثل اونجا که میگوید من زاد فی المکتوبه یعید صلاته، یعنی باید اعاده صلات کنه. جمله منفیه هم مثل همین لا رفس ولا فسوق، یعنی اونقدر این عمل ناپسنده شکیویا در خارج وجود پیدا نمی کنه. پس قسم اول از نوع اول اون شد که لا نافیه بر اصل طبیعتی وارد شود در لسان شارع. در این قسم از نوع اول میگیم ظهور دارد در تحریم و خبری است در مقام انشاء. بر همین اساس هم جناب شیخ الشریعه اصرار دارند که لا ضرر ولا ضرار مثل لا رفس ولا فسوق جمله ایست خبریه و لا نافیت للجنس وارد شده بر اسم و اريد به النهى و تحریم، یعنی حرام است ضرر زدن به غیر یا اضرار به نفس. این قسم اول از نوع اول. قسم دوم از نوع اول آن است که متعلق لا حسه ای از یک طبیعی باشه، مثل لا ربا بین الوالد والولد، مثل لا شک للامام اذا حفظ علیه المأموم. اینجا نیز بازگشت لا به نفی موضوع و نفی مفعول، اما میگیم چون حسه ای از طبیعت مفعول لا شده، از طرفی هم اخبار که قطعا نیست، چون امام مأمون مسلماً وجداناً شک می کنند، پدر و پسر هم وجداناً معامله با زیاده یا زوج زوجه انجام می دن. پس میگیم اینجا که نفی شده موضوع در لسان شارع، مقصود نفی حکمی است از این موضوع، لذا ناچار قبلا باید حکمی برای طبیعی ثابت شده باشه تا در این دلیل که لا بر حسی از طبیعی وارد شده مراد نفی حکم طبیعی از این حسه باشه. اذا میگیم قبلا مثلا حکم بر طبیعی ربا وارد شده، خدای متعال فرمود حرم الربا، طبیعی ربا حرامه. حالا اگر حسه‌ای متعلق لا شد و مدخول لا شد، گفت لا ربا بین الوالد والولد، و مسلماً مراد اخبار نیست بلکه انشاءه، میگیم پس بازگشت ما به نفی حکم رباس از این حسه خاصه ربا، که حسه ربای بین الوالده والولد باشه. این همان است که ازش تعبیر میشه به نفی حکم به لسان نفی موضوع. یا مثلا قبلا حکمی برای شک در اسلام تشریع شده، اذا شکرت فابن علی الاکثر، بعد اگر حسه ای از طبیعی شک مدخول لا قرار گرفت، گفت لا شک للامام یا لا شک لکثیر شک، میگیم قطعا مقصود اخبار که نیست، چون دروغه، برای کثیر شک شک هست. پس ناگزیر مقصود نفی حکم شکه، همانطوری که در لاربا بین الوالد والولد مقصود نفی حکم ربا از والد و ولد بود، در لا شک لکثیر شک هم مقصود نفی حکم به لسان نفی موضوعه. آقای آخوند در لا ضرر می فرمایند از این قبیله، نفی شده از حکم به لسان نفی موضوع، یعنی حکم اگر نوعی عملی ضرری بود این فاقد حکم، غسل و وضوعی که ضرری بودند حکم وجوب را نداره. این دو قسم از نوع اول. اما نوع دوم که مدخول لا شریعت باشه، این نوع نیز بر دو قسم است. قسم اول اون که مدخول امری باشد که اضافه به شرع شده باشه، مثل لا رهبانیت فی الاسلام، لا مناجشت فی الاسلام، قسم دوم آن است که مقفول خود حکم و خود دین باشه، مثل ما جعل فی الدین من حرج. در این دو قسم از نوع دوم باید قاعدتاً حکم در شرایع قبل یا لااقل در بین عرف دارج و رائج باشه تا بعد خدا بگوید که این امرشم دارج و شایع در دین نیست یا در اسلام نیست. پس در نوع دوم برای اینکه صحیح باشد جمله و بلیغ باشه باید سابقه ای در شرایع یا در عادات مردم داشته باشه. حالا در اینجا قسم اول از نوع دوم که مدخول عبارت باشد از عمل مضاف به دین، مثل اینکه در بعض از نسخ وارد شد لا ضرر فی الاسلام، لا مناجشت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام. در اینجا نیز مقصود نفی حکمی است که در شرایع سابق یا در عادات مردم ثابت باشه، مثلا رهبانیت گفته شده در شریعت عیسی علیه السلام ثابت بوده، حالا نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنه لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی حکمی که در شریعت عیسی علیه السلام بوده در اسلام منفیه. اگر ضرری در شرایع قبل ثابت بوده در اسلام منفیه، اگر بگیم فی الاسلام هست. یا مناجشه، مناجشه اینه که صورت قلابی درست می کنن برای زیاد کردن قیمت جنس، یه نفر میاد دو نفر تبانی می کنن قیمت جنس را بالا می برن تا مشتریان را ترغیب به زیادی قیمت کنن. این یه امر متعارفی در دلالها بوده و الان هم هست، لا مناجشت فی الاسلام، یعنی این امر در اسلام جائز نیست. نفی حکم به لسان نفی موضوعه. قسم دوم از نوع دوم آن است که مدخول حکم الهی باشه، مثل ما جعل فی الدین من حرج، ابتداعا نفی حکم حرجی میکنه. هیچ گونه حکمی که حرج آفرین باشد در اسلام نیست. حج متسکعاً در اسلام وجود نداره. یا مثلا ایجابی که در غسل و وضو برای بدبخت مجروح است، این نیست. چنین ایجاب حرجی در اسلام تشریع نشده. اکنون که این چهار قسم روشن شد، حالا برگردیم ببینیم در لا ضرر ولا ضرار در کدام یک از این چهار تفسیره. اما اولین تفسیر که قسم اول از نوع اول بود، مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال، لا سبق الا فی خف او حافر، عرش که در قسم اول کاملا ظهور در تحریم داره، جمله ایست خبریه اريد به نفی طبیعت رأسن. پس لا رفس یعنی اسلام دین و خدای محمد صلی الله علیه و آله نمی خواهد رفس و فسوق و جدال را. بازگشت لا انافیه به تحریم بود. شیخ الشریعه نیز می گوید مثل لا ضرر ولا ضرار همانند لا رفس ولا فسوق، یعنی این دو حرامند و مشروع نیستند. این احتمال انصافا فی نفسه بعید نیست، ولذا قبلن هم عرض شد این که آقای آخون میگوید لم یعهد نظیره فی الاستعمالات البلیغه، معلوم شد خلاف در استعمالات بلاغت وار لا انافیه به معنای حرمت فراوانه. لیکن چیزی که در مقام این فرمایش را مستبعد می کنه که بگیم لا ضرر مقصود لا اناهیه باشه، چیزی که این را دور میکنه عمدتاً انطباق این جمله بر مواردی است که حرمت در کار نیست، مثل فضل الماء منع فضل الماء، یا مسئله فروش شریک حس اشرا به دیگری، اینها فی نفسه عمل حرامی نیستند، در حالی که پیامبر یا حدیث تطبیق داد کبرای لا ضرر و لا ضرار را بر حق و شفعه و منع فضل الماء. لذا میگوییم مفروض این است که این که ما بگوییم حرام است ضرر زدن، چنین چیزی نیست که در همه جا ضرر زدن حرام باشه و بر مواردی هم که منطبق شده عمل حرامی نبوده، مثل فضل الماء یا اثبات شفعه. لذا ضرورتی برای حمله بر لا تحریمیه دیده نمیشه. پس احتمال اول گرچه بعید نیست، اما در عین حال خلاف ظاهره و منطبق هم بر بسیاری از مواردی که لا ضرر به کار گرفته شده نیست. احتمال دوم که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، در احتمال دوم تارتن به راستی حکم نفی می شود و اخرى اراده نفی کمال، مثل مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اینجا مقصود نفی کمال در مثل لا صلاة الا به طهور، نفی اصل صحت و عمل. خب در لا ضرر و لا ضرار چی؟ آقای آخوند میگویند مقصود نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی هر موضوعی که ضرری بود فاقد حکم الهی است. وضوع ضرری، غسل ضرری، عملی که ضرر آفرین باشه مثل کار سمره و بالاخره هر عملی که در او ضرر بر خود انسان یا بر غیر انسان است و از ناحیه شر ضرر وارد میشه، این موضوع ضرری فاقد حکمه. پس بیع ضرری فاقد وجوب وفاست، وضوع و غسل ضرری فاقد وجوب العمل، صلات ضرری و قیام ضرری فاقد وجوب الی غیر ذلک. این معنا همان است که آقای آخون استفاده کرده و فرموده است که ضرر به معنای عمل ضرری است، نفیم مقصود نفی حکم این عمل. اما در این مطلب چند اشکال استاد خویی کرده که می فرماید فرمایش آقای آخون قابل قبول نیست، باقی سخن می داریم برای فردا، همین مقدار در ذهن شریفتون ثبت شده باشه دیگه، فردا